میرزا، اثر بزرگ علوی، با صدای آرمان سلطانزاده، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه، با همکاری مؤسسه انتشارات نگاه. داستان اول، میرزا.
سالی نیست که من سفری به خارج نکنم. کجای دنیاست که زیر پا نگذاشته باشم؟ مثلا روزنامه نویس هستم. با این کار تمام درها به روی آدم باز است. هر بار که سری به مرکز اروپا میزنم از دوستم دیدن میکنم. ما در قطار مونیخ زالسبورگ با هم آشنا شدیم. در دستش لطایف و توائف بود. فهمیدم که ایرانی است. سر صحبت رو به او باز کردم. حالا 15 سال و بلکه بیشتر از آن تاریخ می گذرد. نه او پرسید که من کیستم و چه کارم و نه من از او. از همین اخلاقش خوشم آمد که کنجکاو نبود و بی خودی نمی خواست تا توی کار کسی را درآورد. اول اسم آدم را می پرسند، بعد می خواهند بدانند که مثلا بنده ثروت خودم را از کجا آوردم. اما از وقتی که بفهمند آدم، تصدیق ششم ابتدایی را هم زورکی گرفته است. وقتی می‌خواستم در زالسبورگ پیاده شوم، از او خداحافظی کردم و گفتم از ملاقاتتان خیلی مسرور شدم. اگر کاری در ایران داشته باشید، با کمال میل انجام خواهم داد. نشانی موقتی من فلانجاست. او در جواب گفت اگر شما به فلان شهر آمدید، در پانسیون دوریان سراغ میرزا را بگیرید. مرا پیدا خواهید کرد. من او را به اسم میرزا می‌شناسم. خدا خواست که یک ماه بعد به شهری که محل اقامت او بود آمدم. به پانسیونش تلفن کردم. همدیگر را دیدیم و دوستی ما از آنجا شروع شد. هر بار که به اروپا سر می کشم، یکی دو روز با او هستم. شبها هم دیگر را ملاقات می کنیم و معلوم شد که من خیلی به درد او می خورم. اما هرگز باور نمی کردم که سرنوشت زندگی ما دو نفر را به این تنگی به یک دیگر پیوسته باشد. گفتم که او در شهری در مرکز اروپا زندگی می کند. زندگی اصطلاح قلمبه‌ای است و با آنچه که به سر او آمده و می آید و خدا می داند خواهد آمد، اصلا جور نیست. اول دفعه که حس کردم آواره فراری است، وحشتم گرفت. چون از سیاست و بازی‌های پنهان آشکار آن همیشه بیزار بودم و حالا سال هاست که از آن در هراسم. مخصوصا از وقتی که نزدیک بود پای خودم به آن کشیده شود. وقتی به او علاقه پیدا کردم و پس از چند بار برخورد با او مطلب را با زنم در میان گذاشتم، چون او بیش از من از این طور کارها سر در می آورد و مزه توقیف و استنطاق و حکومت نظامی را چشیده است. او گفت چه ضرری دارد؟ کسی که از روابط تو با او اطلاع حاصل نخواهد کرد، بلکه بتوانی بهش کمک هم بکنی. از آن زمان تا به حال هر وقت قصد ملاقات او را می کنم، شوق فراوانی مرا فرا می گیرد. خودم را فریب می دهم که بگذار این زندگی بی بند و بار تو با ثروت بادآوردی که اوضاع و احوال در اختیارت گذاشته است هدف و مقصودی داشته باشد. راستش را بخواهید، این افکاری است که زنم در مغزم چپانده است. از این جهت گفتم که خودم را فریب می دهم. اما این بار وحشت دارم. وحشت از این که در این ملاقات اجباراً باید اسراری از سرنوشت خودم را برای او نقل کنم. تا به حال من به او کمک کردم، ولی در این ملاقات می خواهم که نه، اینطور نمی شود. باید از مقدمه بکاهم و به مطلب پردازم. اسم بنده جهان دیده است. میرزا زندگیش را وقف مهاجرین سیاسی کرده است. می خواهد از وضع خانواده هایی که کسانشان در غربت به سر می برند اطلاعاتی کسب کند. وقت و استعداد و توانایی خود را صرف این کرده است که با وعده و نوید امید ناامیدان را برانگیزد و راه دشوار آنها را سهل تر سازد. در هر ملاقات صحبت ما دور کسانی می گردد که در زندانها پیر و شکسته شدند و یا در قطرگاه ها جان سپردند. درباره خودش و خانوادهش هرگز اشاره ای هم نشده است. حتی من نمی دانم دلیل فرار او از ایران چه بوده است. برای من آسان بود که این سر را کشف کنم، اما این خلاف جوانمردی است. در همان برخورد اول در قطار راه آهن قرارداد به زبان نیاورده‌ای با هم بستیم که از احوال یکدیگر نپرسیم. برای من فایده‌ای ندارد، برای او شاید زیان بخش هم باشد. مهم این است که من نمی‌خواهم وارد امور سیاسی بشوم. مضحک به نظر می‌آید آدم روزنامه نویس باشد و حق داشته باشد درباره هر مسئله‌ای تحقیق کند جز امور سیاسی. بالاخره همه اینها که آواره شده اند یا توده‌ای بودند و یا مصدقی، در هر صورت مخالف با رژیم کنونی ایران و دانستن این که اصلا کسانی هستند که به فکرشان میرسد میشود با دستگاهی که در ایران حکومت میکند نبرد کرد، امر خطرناکی است و با آتش هم نباید بازی کرد. از کجا آدم میداند؟ شاید کسانی که او را فرار داده اند هنوز تحت پیگرد هستند. ترس برادر مرگ است و بنده هم آدمی هستم ترسو. البته اگر خود میرزا از من میخواست که خبری از خانوادهش به دست بیاورم، دل به دریا میزدم. طوری هم نمیشد. همه کس میداند که من هرگز نه توده‌ای بودم و نه مصدقی و سر این که امروز موفقیت یافتم و ثروتمندم و دروازه های تمام دنیا به رویم باز است، همین است که همیشه طرفدار حکومتی بودم که سرکار است. اگر از من میخواست میرفتم با خانوادهش تماس میگرفتم. فقط کافی بود به من بگوید که اسم واقعی او چیست. میرزا که اسم مستعار اوست. در همان گفتگوی اول وقتی صحبت از زنم و بچه‌ام شد، اشاره‌ای کرد که من در این دنیا هیچ کس را ندارم. سرنوشت کش و قوس‌های عجیبی دارد. حالا من باید بروم و دست دخترم را در دست او بگذارم که پدرش را پیدا کند. آره، درست فهمیدید، دختر من است و میخواهد پدرش را پیدا کند. امروز صبح مهری را پیشش فرستادم. او را نپذیرفت. این اخلاق سگش است. تا کسی را نشناسد در به رویش باز نمی کند. امشب باید خودم را آماده کنم و حقایق را به او بگویم. به او تلفن زدم و قرار گذاشتیم در کافه لاندولت هم دیگر را ملاقات کنیم. مهری درست سر ساعت 9 به پانسیون دوریان رفت. خودم او را فرستادم. می‌خواستم ذهن میرزا حاضر باشد تا اگر امشب هم دیگر را کنار دریاچه و یا در کافه لاندولت و یا جای دیگر دیدیم، او را غافلگیر نکرده باشم. صاحبخانه زنی در حدود 45 تا 48 ساله اما جوان و با طراوت در را به رویش باز کرد. سالن به نظر مهری تاریک آمد. وقتی گفت آمده است تا با میرزا کار دارد، زنک یکه خورد و دختر به فرانسه شکسته بسته حالیش کرد که او را تا حال ندیده است. مادام پرسید آیا تازه به این شهر آمده اید؟ و معمولا میرزا کسی را تا قبلا ندیده باشد نمیپذیرد و آیا به شما وقت داده است؟ مهری همه سوالها را یک جا نفی کرد و شرمنده به قلاب دوزی آویزان به دیوار چشم دوخت. زنک حتی تعارف نکرد که روی صندلی بنشیند. رفت و مهری شنید که گفت یک دختر ایرانی آمده است و میخواهد شما را ببیند. چه بگویم؟ جوابش کنم و یا اینکه میخواهید ببینیدش؟ پاسخ میرزا مفهوم نشد. اما صدای صاحبخانه را اگرچه آهسته تر شد، هنوز میشد فهمید. کمی فرانسه حرف میزند. اهل اینجا نیست. درست نفهمیدم. حتما دانشجوست. و یا اینکه دنبال کسانش میگردد که در کشورهای پشت پرده هستند. باز هم کمی سکوت. بعد 16 یا 17 سال بیشتر ندارد. صاحبخانه آمد و گفت میرزا امروز نمیتواند. دو سه روز دیگر تلفن کنید و جواب بگیرید. میرزا همه جا به این اسم معروف بود. در پانسیون دوریان اتاق کوچکی داشت. تابستانها در باغچه کوچک یک خانه دو طبقه که مسافرین و مهمانها از آن حق استفاده داشتند، می نشست روبروی عمارت دانشگاه و می توانست در سمت جنوب شرقی کافه لاندولت را که می گویند روزی پاتوق لنین در دوران مهاجرت بوده است از دور ببیند. زمستان ها در طبقه دوم در نهارخوری کنار پنجره می نشست و آنجا کار می کرد. کارش کتاب خواندن، روی پاره کاغذ یادداشت کردن و نقاشی روی ظروف سفالین و مینیاتور یک صورت سازی بود. همانجا نهار و شام می خورد. نه در اتاق محقرش که در آن در غیاب او پیش خدمت ها حق داشتند لباس هایشان را عوض کنند و به بزک خودشان برسند و یا ملحفه ها و رومیزی ها را اتو بکشند و وصله بزنند. نهار غذایش سوپ و نان سیاه و سیب زمینی آب پز بود. در هفته یک مرتبه بیشتر گوش نمی خورد. تمام اهل این پانسیون از بزرگ و کوچک از صاحب خانه گرفته تا پیش خدمت های ایتالیایی ازش حساب می بردند. او را می شناختند و می دانستند که زیاد سر به سرش نباید گذاشت. وقتی آن رویش بالا می آمد اصلا با کسی حرف نمی زد و جواب نمی داد. نکته این بود که مادام ایزابل صاحب خانه به قول بچه‌های ایرانی خاطر خواهش بود. کی جرأت داشت به او بگوید که بالای چشمش ابروست؟ به این معنی که اگر مثلا دو سه ماه هم اجاره اتاق پس می افتاد ایتالیایی ها حق نداشتن به او سخت گیری کنند. چون که همه به صداقت و دست و دلبازی او اعتماد داشتند و به تجربه دیده بودند که هر وقت جنسی را آب کرده است از خجالت همه در آمده است. پانسیون دوریان مرکز مسافرین و دانشجویان ایرانی بود. همهشان میرزا را می شناختند. از او اگر حواس و حوصله داشت درباره کارهایشان حرف می شنفتند. با او مشورت می کردند و وی هم تا آنجا که عقلش می رسید راه و چاه را به آنها نشان می داد. گاهی در همان اتاق تنگ و محقرش و سالی یک بار در سالن پانسیون بر حسب اجازه مخصوص صاحب خانه از تابلوها و بشقاب‌های لعابدار و طرح‌های قالی و قلمدان و غیره نمایشی ترتیب می داد و پسران و دختران دانشجوی ایرانی که می خواستن به دختران و دوستانشان و یا به استادهایشان هدیه‌ای که رنگ و روی ایرانی داشته باشد بدهند مینیاتوری و طرحی را که به قرض و قوله هم شده بود البته به قیمت نازل از او می خریدند و بدین ترتیب زندگیش اداره می شد. به ندرت حتی به کلفت و نوکرها اجازه می داد که داخل اتاقش شوند. فقط صاحب خانه مستثنا بود. از همین جهت بچه‌های ایرانی می گفتند که زنک خاطر خواهش است. مادام راستی میل داشت به این ایرانی در به در کمک کند. وقتی در سالن و یا در نهارخوری و یا در باغچه می نشست و یادداشت می کرد، همین که جهانگردان آمریکایی که او را با پوزه باریک و موهای فلفل نمکی پریشانش اعجوبه‌ای تلقی می‌کردند، می‌خواستند سر به سرش بگذارند، زنک راهش را بلد بود به آنها بفهماند که پایشان را از کفش او بیرون بکشند. میرزا بالاخره 13 سال بود که در این پانسیون منزل داشت. گاهی گم می‌شد. 6-7 ماه کسی از او خبری نداشت. اما بالاخره لانه و خانه او اینجا بود و هر کس مخصوصا مادام ایزابل به خوبی می دانست که آخرالامر به خانه امیدش رو خواهد آورد. اگر به ایران برنگشته باشد حتما باز خواهد آمد. این تکه کلام او بود. این پستو که از در و دیوار آن بوی رنگ و لعاب می آمد هرگز اجاره نمی رفت. منتها تبدیل به انبار ملحفه و رومیزی و خرت و خورت دیگر می شد. صاحب خانه راستی و صمیمانه حامی او بود. پیش همه کس، پیش ایرانیان، پیش مسافرین، پیش پلیس و دانشجویان هموطنش و پیش کس و ناکس. وقتی از سفارتی ها کسی می آمد، آن وقت دل می داد و قلوه می گرفت. تمام اطلاعاتی را که درباره ایران از اینجا و آنجا کسب کرده بود به رخشان می کشید. شمی از قالی ایران، گربه و نفت و ثروت افسانه آمیز ایران و گلستان های فردوس نمایان نقل می کرد و همین که می خواستن درباره میرزا کنجکاو شوند، کلوفتی بارشان می کرد که سبیل از بناگوش در رفته ها نیز جا می خوردند. مامورین دولتی زیر سبیلی در می کردند و به روی خودشان نمی آوردند. مادام ایزابل وقتی می دید که میرزا چند شب پشت سر هم شامش را سفارش نمی دهد و روز فقط به سوپ و نان اکتفا می کند، می فهمید که بغدادش خراب است. در این روزها مخارج نهار و شام و صبحانه او به 5-6 فرانک در روز تنزل می یافت. آن وقت مادام می دانست که نتوانست از چیزی آب کند. تلاش می کرد و با کمال تردستی یک نفر از مهمانان خود را صادقانه و یا با فریب وامی داشت شمعدانی و یا کتابی را که میرزا نقاشی کرده بود به قیمت گزافی بخرد. اینطور او را از هچل نجات میداد. اجازه اقامت او را در این شهر مادام تأمین کرده بود. او را به سمت متخصص غذاهای شرقی برای مسافرین خارجی معرفی کرده بود و بدین وسیله می توانست مرتب از پلیس برای او اجازه اقامت و کار بگیرد. در نتیجه سالها اقامت در این دیار و در این پانسیون خودش یکی از دیدنی‌های این شهر شده بود. اغلباً برای ایرانیان. شکی نیست که بسیاری از آنها فقط برای خاطر او به این پانسیون می آمدند. می خواستن این آدم مرموز را ببینند. کنجکاوها میل داشتن بفهمند که زیر این کاسه چه نیم کاسه است. از همین جهت امروز صاحبخانه یکی خورد از این که مهری آمده است و اولین حرفش این است که می‌خواهد میرزا را ملاقات کند. دیگران می‌آمدند، چند روزی در پانسیون می‌ماندند، سر نهار او را تماشا می‌کردند و اگر میرزا سر حال بود می‌توانستند با او بنشینند و چند کلمه‌ای با او گفتگو کنند. شهرت داده بودند که بعضی از آثار او زینت افزای موزه‌های دنیاست. خودش در این گونه موارد می‌گفت:
شعر و حقیقت را قاطی کردند.
از همه نونورترها قیافه حق به جانب وطن پرستانه به خود می گرفتند و تأسف می خوردند که چرا چنین وجود زیجودی در ایران نیست. باز برخورد شازده خانم با رفتار امروز مهری فرق داشت. آن روز میرزا در سالن نشسته بود. یک زن ایرانی که همراه یکی از مسافرین در نهارخوری غذا خورده بود به سالن آمد و از صاحبخانه سراغ میرزا را گرفت. او کنار پنجره داشت کتاب می‌خواند. اصلا توجه نکرد. مادام بی اختیار نظری به میرزا انداخت و آن زن بدون اجازه نزد کتابخان رفت و گفت: من به دنبال شما می‌گردم. شما آقای نیستید؟ اسم من میناست. این اولین بار بود که اسم واقعی میرزا در این پانسیون بلند و علنی نامیده شد. صاحب خانه هاج و واج ماند. هیچ کس چنین انتظاری نداشت. وقتی میرزا این حادثه را برای من تعریف کرد، نتیجه ای گرفت که من هرگز فراموش نمی کنم. گفت: چه گرفتاری هایی برای خودم درست کردم. کجا بروم که از شر این سایه های مرگ خلاص بشوم؟ آن روز من معنای این جمله را نفهمیدم. بعد وقتی داستان مینا و یا شازده خانم را برایم گفت، چیزکی دستگیرم شد. در هر حال توقف دائمی میرزا در خانه مادام ایزابل بیفایده هم نبود و نیست. پس علاقه وی به این مرد نحیف اندام با چشمهای کور مکوری و زلفهای فلفل نمکی که چند جد روی پیشانیش میانداخت فقط و فقط انسان دوستی نبود. میرزا با وجود دردسرهای فراوانی که برای صاحب خانه فراهم میکرد چندان بیمنفعت هم نبود. تودهی ها میرزا را مشکوک می دانستند. مصدقی ها تودهی و سوسیالیست ها بورژوای وازده و دانشجویان بابا شمل که دیگر انقلابی نیست و امنیتی ها منحرف. پلیس شهر می کوشید بی‌طرفی را مراعات کند. اینها از انقلاباتی که در 10-15 سال اخیر در کوبا و در کشورهای آفریقا رخ داده بود درس عبرت گرفته بودند. چغلب متهمی و مزنونی را دنبال کرده و در اخراج او اصرار ورزیده بودند و پس از چندی همان کس به سمت وزیر مختاری و نمایندگی دولتش به این شهر و به این مملکت آمده بود. مثلا به همین میرزا با وجودی که سالها گذرنامه اش را تمدید نکرده بودند اجازه توقف و اقامت می دادند. برای پلیس این نکته مهم بود که مالیاتش را مرتب می پردازد یا نه. این اواخر کار میرزا به اینجا کشیده است که وقتی پلیس با مجرم ایرانی و ترک و عرب مواجه می شود و زبان آنها را نمی فهمد او را به مترجمی می خواند و پولی به او می رساند. دولتی ها مکرر در لباس های مختلف به مادام رجوع کرده بودند. می خواستند هاتوی کار او را درآورند. از کجا زندگی می کند؟ با که آمد و شد دارد؟ کجا می رود؟ وقتی نیست کجا سفر کرده است؟ چه کسانی به دیدن او می آیند و چه کاری با او دارند؟ مادام کهنه کار است، خوب بلد است آنها را دست به سر کند. مگر خودش 16 یا 17 سال بیشتر داشت وقتی به کوه و کمر زد و از آلمان هیتلری فرار کرد. یک برادرش در جنگ کشته شده بود و یک خواهرش که زن یک یهودی آلمانی شده بود داستانها از هیتلر و دار و دستش نقل کرده بود. خوب فوت و فند کاسه‌گری را بلد بود. از سیاست میاست هیچ سر رشته نداشت، اما آنقدر می فهمید که دایما از کشورهای سوسیالیستی برای میرزا نامه می آید و یک قسمت عمده وقت وی صرف همین کارها می شود.
هفته ای نمی گذشت که مسافری از ایران نیاید و میرزا وسیله ملاقات او را با کسان غریب و آوارهشان فراهم نسازد. حالا تعجب نمی کنید که چرا من امروز مهری را پیش او فرستادم؟ البته یک دلیلش هم این بود که امشب بهانه ای داشته باشم که موضوع خودم را به میان بکشم. ما اغلب شبها هم دیگر را ملاقات می کردیم. گاهی به شوخی مرا آقای مدیر اخبار از همه جا می نامید. به خوبی می دانست که من با همه رجال از صدر تا ذیل جیکوپیک دارم. برای کی پنهان است؟ دست به خی که هر کدامشان بزنی کرمو عصاب در می آید. همه از هم خورده برده دارند و من می توانستم گاهی نکات جالبی از حساب خورده های حضرات را برایش نقل کنم. حتی این مطالب جزئی را هم یادداشت می کرد. می گفت شاید روزی به درد بیچاره خورد. من او را نه توده‌ای و نه مصدقی و نه انقلابی و نه منحرف می دانستم. اما آنقدر می فهمیدم که شیطانی و یا فرشته‌ای رشته‌ای بر گردنش افکنده و دانسته و فهمیده او را به جهتی می کشاند. هرچه می کرد به دلخواه یا کورکورانه جهت و سببی داشت. کنجکاوی زنم که چه چیز و چه نیرویی او را به این کوشش واداشته مرا تشویق می کرد که با او ارتباط را حفظ کنم و مددکارش باشم. ما به عقاید هم دیگر کار نداشتیم. سر قضیه شازده خانم اطمینان هم دیگر را جلب کردیم. شازده خانم را زنم اتفاقا می شناخت و اصرار داشت دریابد که کجاست و چه می کند و احوالش چطور است. درست درباره همان مطالبی که میرزا از من خواسته بود زنم پرسجو می کرد. زمانی که در بیمارستان سرپرستار بود با شازده خانم آشنا شده بود و هنگام عمل آپاندیسیت او حضور داشت. در هر حال داستانش مفصل است و من اکنون نمیخواهم به آن بپردازم. میخواست بداند سرنوشت این زن وقتی از شوهرش جدا شد و به ایران برگشت به کجا انجامید. هرچه اطلاعات از اینجا و آنجا به دست آوردم در سفر بعد که او را در همین شهر دیدم برایش نقل کردم. گمان میکنم برای او آرامش خاطری بود. گفتم اغلب شبها هم دیگر را ملاقات می کردیم. هرگز به پانسیونش نرفتم. نه اینکه عبا داشتم از اینکه با میرزا دیده شوم. حضرات منو می شناسند و خودشان دیگر حالا از من حساب می برند. گذشته از این من دیگر حالا آردم را بیخته و علکم را آویختم. نه خیر، ترس و واهمه از دولتی ها نبود. دلم می خواست بی سر خر دو سه ساعتی با مردی که مورد احترام و علاقه من است گپ بزنم. میرزا به این ملاقات‌های شبانه علاقه مخصوص داشت. بالاخره من وسیله مطمئنی بودم و او می‌توانست از وضع خانواده‌های مهاجرین در ایران اطلاعاتی کسب کند. یک بار حتی به شور افتاد و مرا در آغوش گرفت و گفت یک خبر کوچک، یک رفع شبهه انسانی را از مرگ نجات می‌دهد. در هر حال به من اطمینان داشت و می‌دانست که صحبت‌های من از جای نشت نخواهد کرد. برعکس، من هرگز نکوشیدم از او خبری کسب کنم، استنتاقش نکردم، با وجودی که زنم مرا تحریک می کرد. اگر خودش چیزی به من می گفت چه بهتر. من نخواستم سوء ظن او را برانگیزم. باید دانست که این مهاجرین سیاسی به همه چیز بدبین هستند و دیگر حالا کار به جایی کشیده است که حتی از یاران خود هم باک دارند. ناراحتی من هم امشب از همین است. امشب من میخواهم از او خبر بکشم. میخواهم بدانم پدر دخترم مهری کیست. اگر امروز با دغدغه خاطر به سراغ او میروم، از همین جهت است که میخواهم نقشی را بازی کنم که تا به حال او به عهده داشته است. من حتی تا به حال از او نپرسیدم که در ایران چه کاره بوده و چرا از ایران فرار کرده است و چرا نمیتواند برگردد. اینها جز و اسرار اوست و من چه علاقه‌ای داشتم خود را وارد جریانی بکنم که جز درد سر سودی نمیتواند داشته باشد. برعکس، زنم همیشه کنجکاو بود و میخواست در بیاورد که این مرد